بعد از ظهر در ایران است. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر، نیم روزی رادیو فردا. سه‌شنبه اول مرداد ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله نیمروزی. اگه از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله تا نگاهی داشته باشیم به موضوعات خبرساز این ساعت، از جمله داغ شدن دوباره موضوع دو تابعیتی ها در مجلس. در ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه به پاریس خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در سفر روز سه‌شنبه‌اش به پاریس به عنوان نماینده ویژه حسن روحانی حامل پیامی مکتوب برای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه پنجشنبه گذشته در یک تماس تلفنی به ویژه درباره حفظ برجام با یکدیگر گفتگو کردند. امانوئل مکرون در این تماس تلفنی از جمهوری اسلامی خواست به تعهداتش در برجام عمل کند. حسن روحانی هم با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا خواهان برداشتن گام‌های متوازن امضا کنندگان برجام برای حفظ آن شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد پیامدهای آغاز یک درگیری به غرب هشدار داد. آقای ظریف روز دوشنبه در نیکاراگوئه با بیان اینکه نیت جمهوری اسلامی از توقیف نفتکش بریتانیایی درگیری نبوده است گفت این اقدام در ارتباط با توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق نبود و صرفاً به این دلیل که نفتکش بریتانیایی قوانین بین‌المللی را در تنگه هرمز رعایت نکرده صورت گرفته است. این در حالی است که بریتانیا روز دوشنبه در واکنش به توقیف نفتکش استنا ایمپریو از سوی سپاه پاسداران از متحدان خود در اروپا خواست یک ناوگان اروپایی برای حفاظت از رفت آمد کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز تشکیل دهند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه پس از نشست کمیته بحران دولت این کشور خواهان آزادی فوری نفتکش بریتانیا شد.
طبق قوانین بین المللی ایران به هیچ وجه حق جلوگیری از عبور این کشتی را نداشته و به این دلیل این اقدام یک راهزنی دریایی دولتی محسوب می شود و مجلس تردیدی در محکومیت آن ندارد.
مقامات جمهوری اسلامی توقیف نفتکشی بریتانیایی را به دلایل ایمنی و امنیتی و مطابق با قوانین بین المللی در دنگه هرمز اعلام کردند. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان توصیف کرد و گفت دستیابی به توافق با ایران روز به روز برای او سخت‌تر می‌شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه در جریان دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان گفت
به صراحت باید گفت برای من روز به روز سخت‌تر می‌شود تا با ایران به توافق برسم، چون آنها خیلی بد رفتار می‌کنند. شرایط می‌تواند خیلی ساده در دو جهت تحول یابد، خیلی ساده، و من با هر دو موافقم.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پیش از این اظهارات گزارش وزارت اطلاعات ایران درباره بازداشت 17 تن به تام جاسوسی برای آمریکا را دروغ محض خوانده بود. در پی اعلام تحریم یکی از وارد کنندگان اصلی نفت در چین توسط آمریکا، یک سخنگوی دولت آن کشور گفت چین قاطعانه با این اقدام واشنگتن مخالف است و آن را دخالت در قوانین داخلی خود می‌داند. و افزود چین از ایالات متحده می‌خواهد فوراً اشتباه خود را اصلاح کند. پیشتر مایک پومپو در سفرش به ایالت فلوریدا اعلام کرد آمریکا یکی از وارد کنندگان اصلی نفت در چین را به دلیل خرید نفت از ایران به فهرست تحریم‌هایش اضافه می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تقریباً تمامی واردات نفت چین از ایران به وسیله شرکت زوایجرانگ و پالایشگاه دولتی سینوپک در چین صورت می‌گیرد. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، چین در 5 ماه اول سال جاری میلادی حدود 12 میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای بسیار بیشتری منتظر شماست که هم بخونید، هم بشنوید و هم ببینید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. تا 2-3 دقیقه بعد از ظهر در ایران از تشکیل ائتلاف دریایی یا تلاش برای تشکیل ائتلاف دریایی برای حفاظت از نفتکش ها خواهیم گفت. تنش در مجلس درباره موضوع دو تابعیتی یا دیگر موضوعی است که به اون میپردازیم. و نخست وزیر عراق در تهران حامل چه پیامی است؟ این هم از موضوعات این مجله است. اگر تا 2-3 دقیقه با ما بمانید. حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در یک گفتگو درباره دلایل توقیف نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس مدعی شده که این نفتکش به جای اینکه از مسیر ورودی وارد تنگه هرمز بشه، بالعکس از مسیر پرترافیک خروجی وارد تنگه شده. حسین خانزادی به باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما گفته این کشتی سامانه ویژه ردیابی خود رو خاموش کرده. این یکی از چندین دلایل و توجیهاتی است که مقام‌های نظامی ایران خصوصا در روزهای اخیر درباره دلایل توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو مطرح کردند. همکارم سپیده بهکام اینجاست تا مروری داشته باشیم بر تحولات پیرامون این موضوع. سپیده، آخرین صحبت‌هایی که مطرح شده چیست؟
ببین، بخش از این صحبت‌ها اومد در خبرها که صحبت‌های آقای ظریف بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که ایران دنبال درگیری نیست و درباره آغاز هر گونه منازعه در منطقه خلیج فارس هشدار داده. اون توضیح داده آقای ظریف که توقیف کشتی بریتانیایی در تنگه هرمز در راستای اجرای حقوق بین الملل بوده و اقدامی نبوده در واکنش به توقیف اون نفتکش قبلی گریس 1 در جبل الطارق.
اما پیشتر میگفتن که اقدام متقابل بوده. علی لاریجانی از جمله رئیس مجلس در جلسه پریروز مطرح کرد درباره این اقدام متقابل.
13 تیر که دولت جواد طارق ابر نفتکش اجاره ای ایران رو در واقع با همراهی نیروی دریایی بریتانیا توقیف کرد، بعد از اون واکنش‌های زیادی به این قضیه بود. البته سپاه بلافاصله در اطلاعیه‌ای دلیل توقیف این نفتکش رو رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی، در واقع نفتکش بریتانیایی رو عرض می‌کنم. سپاه اطلاعیه‌ای رو منتشر کرد و گفتش که رعایت نکردن قوانین بین‌المللی بوده دلیلش، ولی مقام‌های ایرانی واکنش نشون دادن و گفتن که این در واکنش به همون توقیف نفتکش بوده. علی لاریجانی اومد گفتش که، یعنی تلویحاً اعلام کرد که پاسخ دزدی اونها رو سپاه داد. همینطور امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم در واقع توقیف نفتکش ایران رو غلط خوند و گفتش که دیدید که بلافاصله در خلیج فارس با اونها برخورد شد. این واکنش ها اما در مقابل واکنش های دیگری رو به دنبال داشت که مثل علی ربیعی سخنگوی دولت که گفت هیچ در واقع اقدام تلافی جویانه نبوده، اقدامی حقوقی بوده که خیلی هم درست و بجا بوده و صحبت های آقای ظریف رو هم که داریم. که
سپید، طرف مقابل چی میگه؟ بریتانیا به هر حال در همین ساعت که ما صحبت میکنیم خودش هم تحولات سیاسی رو شاهد هست.
ببین، طرف مقابل، من میتونم به واکنش جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا اشاره بکنم. اون صحبت هایی که آقای هانت کرده این هستش که گفته در واقع این یک راهزنی دریایی دولتی هستش و خواستار تشکیل یک نیروی دریایی حفاظتی توسط کشورهای اروپایی شده برای تأمین امنیت تردد کشتی ایرانی در منطقه خلیج فارس. آقای هانت گفته که مطابق قوانین بین المللی ایران حق ورود به نفتکش بریتانیایی رو نداشته، بنابراین راهزنی هستش. گفته ایران اگر به همین مسیر خطرناک ادامه بده باید بپذیره که هزینه اون حضور نظامی بزرگتر غرب در آب‌های نزدیک به سواحلش خواهد بود. یه جای آقای ظریف در صحبت‌هاش گفته که یعنی از جمله به بوریس جانسون اشاره کرده که گفته آقای جانسون باید بدونه که ایران دنبال درگیری نیست، خواهان روابط با احترام متقابل هست. خب میدونی که تا ساعت دیگه مشخص میشه که چه کسی نخست وزیر بریتانیا و جانشین تریزا می خواهد بود و صحبت این هستش که بوریس جانسون
شانس بیشتری داره. بله، سپاسگزارم سپیده بهکام که با ما مرور میکرد تازه ترین تحولات پیرامون توقیف نفتکش بریتانیایی رو توسط سپاه پاسداران. همراه هستیم با حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا که از نیوکاسل از طریق خط تلفن همراه ما. سپاسگزارم آقای آریان. میخوام برگردم خیلی کوتاه اول به ابتدای صحبت‌های سپیده و روایت‌های متناقضی که از سوی مقام‌های سیاسی و نظامی ایران درباره توقیف این نفتکش انجام میشه. حالا در تازه‌ترین صحبت بحث اینه که نفتکش به جای اینکه از مسیر ورودی وارد هرمز بشه، بلکس از مسیر پرترافیک خروجی وارد تنگه شده. این تناقض‌ها رو شما چطور می‌بینید؟
در مجموع که اینها را کنار همدیگه میذاریم و با توجه به اون دلایل رو که سپاه پاسداران داده، به ویژه اینکه این کشتی در مسیر عکس حرکت میکرده، یعنی اون کوریدورهای ویژه جداسازی ترافیک، اینها نمیتونه دلایل خیلی محکمی باشه. این مقابله به مثل همینطور که بعضی از مقام ایران گفتن کاری رو انجام دادن در مقابله با اونچه که بر سر گریس بان در تنگه جبل و طارق اومده بود و قبلا هم گفته بودند. آقای آیت الله خامنه‌ای هم این رو اذعان کرده بود و دیگر مقام ها هم گفتند. حالا از نظر سیاسی و دیپلماتیک میگن که نخیر، این به خاطر مسائل حقوقی و رعایت نکردن مسائل بین المللی و حقوق دریاها ما این رو توقیف کردیم، ولی پایه و ریششی که نگاه میکنی مقابله به مثله.
بله. آقای آریان، جرمی هانت کسی که فعلا وزیر خارجه بریتانیا است، در یک دو ساعت آینده مشخص خواهد شد که آیا نخست وزیر این کشور خواهد شد یا خیر، از لزوم تشکیل یک ائتلاف دریایی اروپایی خبر داده. ما هفته پیش از آمریکا میشنیدیم درباره ائتلافی برای محافظت از نفتکش‌ها. چرا به یک نیروی اروپایی اشاره میکنه آقای هانت؟
این برمیگرده به اون به حساب اجماعی که در ارتباط با برجام بین آمریکا و اتحادیه اروپا وجود نداره. یعنی اینها، آمریکا میخواد که یک اجماع نظامی بین المللی به وجود بیاره که اروپایی هم جزش باشن و اروپایی ها ریشه این تنشی رو که در منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه که داره مدام افزایش پیدا میکنه، این رو در همون برجام و یک جانبگرایی آمریکا میبینند و خواهان حل این مسئله از راه گفتگو هستند. به همین جهته که این بریتانیا نمیخواد تن بده به اینکه بره در یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، که آمریکایی‌ها گفتن ما می‌خوایم این ابتکار امنیت دریایی رو که سنتینل اسمش رو گذاشتن، یعنی نگهبان دیدبان، را بندازیم و همینجا می‌خوان اروپاییش بکنه. اما در اینجا هم شک و تردید هست، برای اینکه برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان فکر نمی‌کنم که بخوان وارد این ائتلاف
بشن. آقای آریان، دقیقاً به خاطر اینکه ژاپن مثلا گفته که تمایلی به مشارکت در ائتلاف دریایی مورد نظر آمریکا در خاورمیانه نداره، عملیاتی که اشاره کردید، عملیات نگهبان یا گذربان نامگذاری شده، موفقیت اون برنامه و ایده آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید با توجه به اینکه یک نشستی هم قرار هست در بحرین در همین زمینه برگزار بشه؟
آمریکا داره تلاش فراوان میکنه که این اجماع جهانی رو به وجود بیاره، اجماع بین المللی رو برای تشکیل یک به حساب نیروی ائتلافی برای تامین خطوط مواصلات دریایی. در قبل هم کفیل وزارت دفاع آقای اسپر اومد دو هفته پیش در بروکسل با مقامهای ناتو صحبت کرد، ولی راه به جایی نبود. حالا آقای بولتون رفته به ژاپن که نتیجهش می‌بینیم که ژاپن نمیخواد وارد این ائتلاف بشه. در مورد کنفرانس بحرین هم به همین صورت خواهد بود. آمریکا به طور خلاصه میخواد یک فشار رو از روی خودش برداره، برای اینکه الان تمام بار این فشار و حضور در دریای عمان به عهده آمریکاست. آمریکا میخواد هزینه خودش رو از نظر مالی کم بکنه. آقای ترامپ بارها گفته چرا ما باید این خطوط مواصلات دریایی رو اونجا حاضر باشیم و امنیت اینا رو تامین بکنیم، در حالی که ما خودمون نیاز به نفت نداریم. این نفت میره به طرف اتحادیه اروپا یا داره میره به شرق آسیا. بنابراین اگه کشورهایی نمیخوان حضور داشته باشن، باید کمک مالی بکنن.
بله، در بیانیه سنتکام هم آمده بود که این ایده عملیات نگهبان یا گذربان نیاز به کمک همه کشورها داره و همراهی اونها چه از لحاظ نظامی چه مالی داره. سپاسگزارم حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا، که همراه ما بودی در این مجله نیمروزی رادیو فردا. 14:15 است و همراه ما بمانید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اگه همراه ما باشید، حدود 14:25 در ایران میتونید از یکی از داغ‌ترین موضوعات این ساعت شبکه‌های اجتماعی بشنوید. موضوع خروج یک گزارشگر مشهور ورزشی تلویزیون از ایران. اما هم‌اکنون گفتگو می‌کنیم با همکارم ایلیا جزائری در استودیو، چرا که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز گذشته به تهران سفر کرده، سفری که در یکی از پرتنش‌ترین زمان‌های این ماه‌های اخیر در خاورمیانه انجام میشه. ایلیا، چه صحبت‌های مطرح شده از سوی مقام‌ها و رسانه‌های عراق درباره این سفر؟
بله، حالا مسئله تنش‌های اخیر در خلیج فارس مطرح است، مسئله توقیف کشتی بریتانیایی مطرح است در رسانه‌های عراقی، اینطور که میگفته شده در رسانه عراقی و در حقیقت بیانیه که نخست وزیر عراق منتشر کرد. آقای عادل عبدالمهدی پیش از سفر به تهران تماسی تلفنی دریافت کرد از وزیر دفاع بریتانیا. در این تماس درباره مسئله تنش‌های اخیر در خلیج فارس صحبت شد و درباره ضرورت آرام کردن اوضاع در این باره گفتگو شد میان دو طرف. رسانه‌های عراقی نوشتند که عادل عبدالمهدی حامل پیامی از سوی بریتانیا برای ایران هست. محتوای این بیان اعلام نشده، اما اینطور که رسانه‌های عراقی نوشتند، یکی از مهمترین مباحث مطرح در گفتگوهای هیئت‌های ایرانی و عراقی هست.
ایلیا، آقای عبدالمهدی پیشتر هم پیشنهاد داده بود که عراق به نوعی میانجیگری بکنه میان ایران و آمریکا، حالا ایران و بریتانیا. در مورد ایران و آمریکاش چطور هست؟
مسئله ایران و آمریکا، خب قبلا هم عراق هیئت‌هایی روانه کرده بود به تهران و واشنگتن و آقای عادل عبدالمهدی گفته بود قصد داره هم به ایران بره و هم به آمریکا برای صحبت در مورد تنش‌های اخیر و فرونشاندن این تنش‌ها. مسئله‌ای که آقای عادل عبدالمهدی در این گفتگوها مطرح کرده و در رسانه‌های عراقی مطرح شده، مسئله کنفرانس پیشنهادی هست که بغداد مطرح کرده به سرپرستی اتحادیه اروپا با حضور کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه‌ای. و داشتیم در خبرها قبلا که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا استقبال کرده
از عراق رفت و صحبت کرد در این زمینه.
بله، و استقبال کرده از برگزاری این کنفرانس. سخنگوی وزارت خارجه عراق آقای احمد الصحاف گفته که بغداد با کشورهای اروپایی و کشورهای عربی گفتگو کرده و موافقتشون رو برای حضور در این کنفرانس جلب کرده و الان مونده موافقت ایران و امریکایی که از مباحثی که در گفتگوها به نظر میرسه اینطور که رسانه‌های عراقی نوشتن مطرح شده، تا ببینیم آیا میتونه نظر موافق دو طرف رو جلب کنه، چون که مباحثی از جمله برنامه اتمی ایران هم در گفتگوهای میان عادل عبدالمهدی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران مطرح شده.
ایلیا، به هر حال آقای عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر عراق به ایران رفته، مطمئناً روابط دو جانبه هم در کنار این آمریکا و بریتانیا و تنش‌های خاورمیانه مطرح هست. اگه سرفصل این موضوعات مهمی که بین دو طرف قاعدتاً مطرح میشه در گفتگوها رو بگی.
بله، روابط دو جانبه، اون هم در سایه تحریم‌ها این مسئله رو مهمتر میکنه، چرا که عراق تا الان اعلام کرده که مخالف تحریم هاست و آقای عبدالمهدی هم تاکید کرده در همین سفرش بار دیگه این مسئله رو تاکید کرده که عراق بخشی از تحریم‌های ایران نخواهد بود و چند بار معافیت گرفته، معافیتایی که تمدید شده اگرچه اعلام نشده. هیئتی که حضور دارن با آقای عبدالمجید در عراق هیئت بزرگی هست و عمدش هیئت اقتصادی هست، علاوه بر مسئولان گذرگاه‌های مرزی میان ایران و عراق، اینطور که رسانه‌های عراقی نوشتن، مسئله خرید انرژی از ایران به ویژه برق یکی از مهمترین مسائلی هست که در این سفر مطرح است. همزمان با سفر آقای عادل عبدالمهدی، علی اسدی مدیر عامل برق منطقه غرب ایران گفته استراتژی وضع شده برای افزایش صادرات برق به عراق.
سپاسگزارم ایلیا جزایری. با هم نگاهی داشتیم به سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که روز گذشته به تهران رفته و با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار خواهد کرد. درباره نتایج این سفر حتما برای شما بیشتر خواهیم گفت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس تابعیت افغان داشتن خود رو تکذیب کرده و خواستار تحقیق دولت‌های ایران و افغانستان در این باره شده. او همچنین گفته که اتهام تابعیت دوگانه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو او مطرح نکرده. تنش‌ها در مجلس ایران در این باره پس از سوال علیرضا رحیمی نماینده تهران از وزیر دفاع درباره پخش فیلم عبدالرسول دوری اصفهانی، کارشناس یکی از کارشناسان تیم مذاکره کننده اتمی ایران در جلسه علنی مجلس تشدید شده. نگاهی داریم به این موضوع با همکارم احسان مهرابی. احسان، ما این ماجرای تابعیت آقای کریمی قدوسی که خودش سردمدار صحبت از تابعیت بقیه است، از کجا شروع شده؟
در واقع این موضوع، چند موضوع با هم مخلوط شده و این درگیری به این شدت ادامه پیدا کرده، به نوعی که جلسه روز دوشنبه و سه‌شنبه مجلس تحت تأثیر این درگیری قرار داشت. بخشی از این درگیری از اونجایی شروع شد که آقای رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام در صحن علنی مجلس خیلی اعتراض شدیدی کرد به آقای کریمی قدوسی و گفت که آقای کریمی قدوسی خواستار این شده که ایشون رد صلاحیت بشه در انتخابات بعدی مجلس، و خطاب به آقای کریمی قدوسی گفت که ما از شما ایرانی تر هستیم و شما از افغانستان به ایران اومدین و در دوره جنگ هم مشخص نیست که در کجا بودید.
گفت آقای کریمی قدوسی به حوزه انتخابیش رفته و اونجا مردم رو ترغیب کرده که به اون رأی ندن.
بعد مشخص شد که یک فیلمی پخش شد مبنی بر این که به هر حال آقای کریمی قدوسی در حوزه انتخابیه ایشون صحبت کردن، و آقای کریمی قدوسی بعد دوباره در واکنش به این سخنان تذکری دادن و گفتن که به آقای رحیمی وعده داده شده که اگر رد صلاحیت شدن در مجلس، سفیر ایران در کابل خواهند شد. و دوباره این موضوع در جلسه امروز مجلس مطرح شد و با موضوع مقامات دو تابعیتی جمهوری اسلامی، اصطلاحی که البته به کار برده میشه و در واقع در حد اتهام هست، و پخش فیلم عبدالرسول دوری اصفهانی توسط آقای کریمی قدوسی، در واقع این درگیری به نوعی مخلوط شد. در جلسه روز دوشنبه مجلس هم سوال از وزیر دفاع در این باره مطرح شد و در واقع حاشیه‌اش به روز سه‌شنبه ادامه پیدا کرد.
اون چرا اینقدر جنجال درست کرد؟
به این دلیل که آقای کریم قدوسی فیلمی را در جلسه علنی مجلس پخش کرد که به موضوع پرونده آقای عبدالرسول دوری اصفهانی مربوط می شد و گفته شد که این فیلم توسط سپاه پاسداران در اختیار آقای کریم قدوسی قرار گرفته، اما وزیر دفاع اعلام کرد که سپاه گفته که این فیلم فاقد سندیت و اعتبار هست، و به نوعی وزارت اطلاعات هم قبل از این از آقای کریمی قدوسی شکایت کرده بود. و به هر حال هم موضوع عبدالرسول دوری اصفهانی که وزارت اطلاعات معتقد هست که ایشون جاسوس نبوده، اما قوه قضاییه و سپاه پاسداران تاکید دارن که
برای ایشون 5 سال زندان هم برای این عضو تیم مذاکره کننده ایران صادر شده.
بله، و این موضوع در واقع یک درگیری شدید بین نهادهای خود جمهوری اسلامی بوده. از سوی دیگه موضوع دو تابعیتی ها از این جهت به هر حال جنجال برانگیز شده که قبلا بعضی از نمایندگان مجلس مدعی شده بودند که آقای روحانی تابعیت مضاعف اسکاتلندی دارند که این تابعیتشون رو در دوره تحصیل در اون کشور به دست آوردن و به هر حال این موضوع هم موضوع درگیری بود. از این جهت به هر حال آقای کریمی قدوسی هم البته در جلسه امروز مجلس مدعی شد که ایشون این موضوع را بیان نکرده و تنها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اون فهرست مقامات دو تابعیتی را ارائه کرده و تهدید کرد که به هر حال این فهرست را هم منتشر خواهد کرد. اما آقای رحیمی و دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس به نوعی مدعی بودند که به هر حال این اقدامات از طرف آقای کریمی قدوسی انجام شده و طرفین در جلسه امروز مجلس تذکرهایی را در این باره مطرح می‌کرد.
سپاسگزارم احسان مهرابی که با ما صحبت میکرد درباره موضوع حاشیه برانگیز کسانی که در ساختار نظام جمهوری اسلامی دو تابعیتی خوانده میشن. موضوع حساسی است، حتما تحول دیگری باشه. با احسان همراه خواهیم شد و صحبت خواهیم کرد که چه بر سر این موضوع میاد. همچنان در این مجله نیمروزی با ما بمانید. همکارم هومن عسکری اینجاست تا با هم سری بزنیم به شبکه‌های پرخبر اجتماعی. هومن، وعده دادم به شنوندگان این مجله نیمروزی که با هم صحبت خواهیم کرد درباره یکی از داغ‌ترین موضوعات این ساعت، اون هم خروج یک گزارشگر مشهور ورزشی از ایران.
بله، سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ماجرای مهاجرت مزدک میرزایی، گزارشگر سرشناس ورزشی، موضوعی هست که شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به اون پرداختند. همکار مزدک میرزایی، زهره سادات هاشمی، ساعتی پیش یک استوری در پیج اینستاگرامش، در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و اونجا نوشت که چند ماه قبل شنیده بوده که مزدک میرزایی گفته او کلاس زبان میرفته، میگفته کاراش انجام شده برای رفتن به کانادا و او نوشته که پارسال برای ماموریتی رفته بودن به جاکارتا و دیده که انگیزه کار و اشتیاق در چهرش نبوده و بعد نوشته که خوش به حال سازمان ما، یعنی صدا و سیما، که اینقدر نیروهاش با انگیزه زیست حرفه‌ای دارن و مدیرانش قدر سرمایه های انسانیش رو میدونن، به طعنه نوشته و تمایز قائلن باز هم به گفته او بین دوغ و دوشاب. تهران بی زد نوشته مزدک میرزایی که حذف عادل فردوسی پور با اون همه کوشش و سابقه رو دید، از ایران رفت و طبق معمول صداش از گزارش‌های ورزشی حذف شد. همینطور پیش بره به زودی احتمالاً کلیه گزارش‌های ورزشی تلویزیون به صورت صامت پخش میشه. حمید نوشته خیلی ها هستن که مثل مزدک میرزایی با پول بیت المال آموزش دیده و صاحب تجربه اند، اما به خاطر عدم درایت و مدیریت در سطح کلان که به صورت اتوبوسی به گفته او انجام میشه، از این نیروهای متخصص استفاده مطلوبی نمیشه که در نهایت هم منجر به سرخوردگی اونها میشه. حمید نوشته که دیدم اینو که میگم. قاهر نوشته دهه 60 با محرومیت‌های عجیب در هر بازی تیم ملی چند بازیکن شاخص نداشت، نتیجه‌اش شد نرفتن تیم به جام جهانی. الان تلویزیون ما داره روی اسم ستاره‌هاش خط می‌کشه و راه فدراسیون 20 و اندی سال پیش رو میره. چرا اینقدر اصرار دارید تنها دلخوشی باقی مانده جوان‌ها رو خراب کنید؟ کاربری با نام مستعار پسرخاله هم نوشته مزدک میرزایی بهترین تصمیم رو گرفت، باید زودتر از اینها میرفت، حتی عادل فردوسی پور و خیلی های دیگه هم باید برند. و این کاربر به نظر خودش صدا و سیما محیطی هستش که کسانی مثل از دو نفر از مجریان این سازمان نام برده که بله برای اینها محیط سالمتری هست، محیط بهتری هست برای فعالیت. اما سپینوزا نوشته خبر پیوستن مزدک به یک شبکه خارجی دو تا نتیجه خواهد داشت، احتمالاً دو تا نتیجه قطعی داره. یکی این که مدیریت امثال فروغی خطر امنیتی برای ایران هست، به نوشته
اشاره به مدیر شبکه 3 سیماست.
بله بله. و دیگر این که صدا و سیما و خیلی جاهای دیگر پر هستند از آدمهایی که این کاربر تعبیر نون به نرخ روز رو استفاده کرده، حالا به گفته او انتقاد کرده، که البته نوشته که اینها هر طرف که باد میاد میرن. اما در پاسخ اون یک کاربر دیگه نوشته خیر، این آدم مثلا مدتی هست بدون آنتن مونده و براش سخته که از اون راه حرفه‌ای خودش ارتزاق کنه و مجبور بوده و چاره‌ای نداشته. هانا، من مثل همیشه با اجازه تو یادآوری میکنم که راه تماس با ما شناسه فرداگرام در تلگرام هست. اگر در این باره یا موارد دیگر شنوندگان نظری دارن، میتونن به صورت صوتی پیامشون رو برای ما بفرستن.
سپاسگزارم. هومن عسگری بود و سپاسگزاریم از شمایی که در این مجله نیمروزی همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 3 بعد از ظهر از ایران خواهد بود.